تو این اپیزود میخوایم ببینیم که راهبرد و تاکتیک ایران توی این جنگی که الان درگیرش هستیم، یعنی جنگ رمضان، چی هست و تا اینجای کار ما چطور عمل کردیم و همینطور یه افقی را برای خودمون در نظر بگیریم و ببینیم که چه اتفاقی توی میدون داره میافته. با ما همراه باشید. برخلاف محاسبات اولیه طرح‌های جنگ تو واشنگتن و تل‌آویو که بر پایه نظریه شوک و هیبت و فروپاشی سریع نظام جمهوری اسلامی استوار بود، تحولات میدانی و فرامیدانی نشون دهنده تغییر معادلات به نفع ایران و اثبات ناکارآمدی دکترین جنگ افروزی ترکیبی دشمن. آغاز جنگ با عملیات روانی و تشویش به نافرمانی‌های داخلی، همونطوری که فرید زکریا توی آخرین اظهار نظر خودش بهش اشاره کرده بود، نه تنها به تغییر رژیم منجر نشد، بلکه با هوشیاری نیروهای مسلح و انسجام ملی بستر رو برای پاسخی سخت و چند لایه هم فراهم کرد. اون چه که توی روزهای اخیر اتفاق افتاده صرفاً یه درگیری نظامی صرف نیست، بلکه آزمونی برای هژمونی آمریکا در برابر غرب آسیا و فروپاشی قدرت بازدارندگی رژیم اسرائیل. تحولات این روزا حاکی از تغییر تاکتیکای ایران از حملات فقط به پایگاه‌های نظامی نیروهای ائتلاف به تهاجم گسترده و هدفمند علیه مراکز حیاتی دشمنه. اگرچه رژیم اسرائیل با حمایت اطلاعاتی آمریکا اقدام به هدف قرار دادن 30 انبار نفت و تأسیسات زیرساختی و صنعتی ایران کرد، اما پاسخ ایران فراتر از پیشبینی متخصصان بود. تو تلافی این حملات ایران برای اولین بار جنگ از نسل جدیدی از موشک‌ها با قابلیت بارشی علیه تل‌آویو استفاده کرد. این فناوری که رسانه‌های عبری به صراحت به اون اذعان کردن، توانایی اشباع پدافند چند لایه اسرائیل از گنبد آهنین تا فلاخان داوود و پیکان رو داره. کارشناسای امنیتی مثل صادق عبدالله تصریح می‌کنن که حدود 70% از موشک‌های مدرن و فراسوت ایران علارغم وجود پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاع هوای جهان، یعنی پاتریوت و تاد، توی اراضی اشغالی به هدف خودشون رسیدن. این نفوذپذیری یه شکست فنی و راهبردی برای پنتاگون محسوب میشه و عملاً دکترین امنیت مطلق اسرائیل رو باطل کرده. اعطای خاموشی به دشمن از طریق هدف قرار دادن شبکه برق و زیرساختهای انرژی پیام روشنی از همین تغییر موازن است. گسترش جنگ به خارج از مرزهای ایران و فلسطین اشغالی نقطه عطف این درگیریه. عملیات تهاجمی نیروی دریایی سپاه علیه پایگاه بالگردی العدیری توی کویت رو باید یکی از مهمترین اقدامات راهبردی ایران از ابتدای جنگ بدونیم. این پایگاه به عنوان یکی از مراکز اصلی لوجستیک و پرواز بالگردهای تهاجمی آمریکا از جمله آپاچی توی شمال خلیج فارس نقش محوری توی پشتیبانی از حملات به ایران داشت. انهدام مخازن سوخت و گاز، رمپ بالگردها و تأسیسات زیرساختی این پایگاه توسط پهپادهای انهدامی و موشک‌های کروز عملاً یه فلج‌سازی عملیاتی رو رقم زد. تهران با این عملیات به واشنگتن و اعراب محافظه‌کار منطقه فهمون سیاست موازنه سازی و میزبانی از نیروهای آمریکایی تو جنگ علیه ایران خط قرمز امنیت ملی ایرانه و هیچ کشوری تو حاشیه خلیج فارس نمیتونه کماکان نقش پناهگاه امن برای پنتاگون و سنتکام رو ایفا بکنه. گزارش خروج سراسیمه نیروهای آمریکایی از این پایگاه نشون دهنده غافلگیری فرماندهان سنتکام از دقت و برد این حملاته. در مقابل موفقیت‌های تهاجمی شبکه پدافند هوایی کشورم تو مقابله با پهپادها کارآمدی خودشونو نشون داد. انهدام دو فروند پهپاد ریپر و MQ-9 توی آسمون شهرستان‌های جم و خورموج توی استان بوشهر و یه فروند دیگه توی آسمون تهران نشون میده دکترین پدافندی ایران صرفاً به سامانه‌های موشکی متکی نیست، بلکه با استفاده از جنگ الکترونیک و سامانه‌های نوین راداری تونسته حلقه محاصره اطلاعاتی نظارتی آمریکا رو بشکنه. MQ-9 به عنوان چشم و گوش سنتکام توی منطقه نقش کلیدی توی هدایت حملات به تأسیسات نفتی داشت و سقوط اون به معنای کور شدن بخشی از زنجیره شناسایی دشمنه. جنگ رمضان با سرعت هرچه تمامتر در حال تبدیل شدن به یه شوک انرژی جهانیه. تاکتیک ایران مبنی بر اعمال محدودیت یا توقف تردد توی تنگه هرمز به عنوان شاهرگ حیاتی انرژی جهان اثری فوری روی بازارهای کالایی گذاشته. قیمت بنزین تو آمریکا همچنان در حال بالا رفتنه و حتی 3.48 دلار هم که میشه یک افزایش 17% رو رد کرده. قیمت گاز توی اروپا هم با یه افزایش 30% مواجه شده. پیش بینی کارشناسان از نفت 150 دلاری تو روزهای آینده با توجه به تعطیلی بنادر عراق و توقف صادرات نفت کشور از هرمز دور از انتظار نیست. تحلیل وال استریت ژورنال درباره احتمال جهش قیمت نفت به حتی 250 دلار در صورت تداوم اختلال زنگ خطری برای اقتصادهای غربیه که تازه از تورم پسا کرونا خارج شده بودن. تو این بین کره جنوبی بعد از 30 سال به سقف گذاری قیمت سوخت روی آورده و حتی عربستان سعودی به عنوان رقیب ژئوپلیتیک ایران به دلیل توقف ترافیک تو هرمز ناگزیر به فروش نفت توی بازار نقدی یا اسپات شده. این امر نشون میده که سلاح نفت همچنان کارآمدترین ابزار برای بین المللی کردن هزینه‌های جنگه. شاید مهمترین متغیر ژئوپلیتیک این جنگ واگرایی آشکار اهداف بین دو عضو اصلی ائتلاف متجاوز باشه. همونطور که فرید زکریا تحلیل کرده، بنیامین نتانیاهو به دنبال تغییر رژیم تو ایرانه. استراتژی نظامی اسرائیل متمرکز بر حذف فیزیکی ساختار سیاسی و نظامی، حتی اگر به قیمت فروپاشی و هرج و مرج مثل مدل لیبی و سوریه تموم بشه. این مدل برای امنیت بلند مدت اسرائیل با توجه به خطر گسترش تروریسم تکفیری میتونه خطرناک باشه، اما نتانیاهو اون رو برای بقای سیاسی خودش لازم میبینه. واشنگتن اما به دنبال جنگ داخلی تو ایران نیست، چون ثبات منطقه برای منافع بلند مدت سرمایه گذاری و امنیت انرژی حیاتیه. آنتونی بلینکن وزیر خارجه سابق به صراحت از تجربه 30 دقیقه تا جنگ با حزب الله به دلیل اطلاعات نادرست اسرائیل سخن گفته. این روایت نشون میده واشنگتن از کشونده شدن به باتلاقی که اسرائیل طراحی کرده هراس داره. افزایش شماره تلفات و زخمیهای آمریکایی‌ها و فشار داخلی فزاینده علیه ترامپ به نقل از وال استریت ژورنال نشون میده که کاخ سفید توی یه باتلاقی گرفتار شده که نه خروج ازش آسونه و نه موندن تو اون به نفعشه. نبرد به یه نقطه‌ای رسیده که دیگه نمیتونیم اون رو صرفاً یه حمله تلافی جویانه بنامیم. ایران با موفقیت تو عبور موشک‌ها از سامانه‌های پیشرفته، انهدام پایگاه‌های فرامنطقه‌ای و به هم ریختن بازار انرژی برگ برنده رو تو دستش گرفته. در مقابل ائتلاف دشمن با موزل فرماندهی روبروئه. اسرائیل به دنبال تعمیق جنگ برای رسیدن به رژیم مطلوب خودشه، در حالی که آمریکا به دلیل کمبود تسلیحات و بحران اقتصادی داخلی نیازمند توقف یا کاهش تنشه. فرصت میانجیگری قطر که تو گزارش زکریا به اون اشاره شده بود در حال از دست رفتنه. هر گونه محاسبه اشتباه دیگه ممکنه جنگ رو به مرحله مهار نشدنی برسونه که تو اون نه برنده آشکاری وجود داره و نه راه برگشتی. اون چه مسلمه، ایران تونسته محاسبات راهبردی دشمن رو نه فقط توی میدون نبرد که توی معادلات پیچیده اقتصاد سیاسی جهانی هم بازتعریف بکنه. با ادامه جنگ به هفته‌ها و هفته‌های پیش رو، تثبیت معادلات جدید صحنه نبرد نشون میده که وارد حساس‌ترین و تعیین کننده ترین مرحله خودش شده. تقاطع 3 متغیر فشار اقتصادی جهانی، بن‌بست تاکتیکی دشمن و ظرفیت‌های بکر پاسخ‌دهی ایران نقشه روزهای آینده رو ترسیم کرده. افزایش 30% قیمت گاز توی اروپا که گفتیم، ثبت رکورد مثبت 38 دلاری بنزین آمریکا که ممکنه همین لحظه که این اپیزود رو میشنویم به بالای 5 دلار هم رسیده باشه، فروش نقدی نفت توسط عربستان و تعطیلی بنادر عراق فقط بخشی از تبعات اولیه بسته شدن تنگه هرمز و موشکباران زیرساخت‌های منطقه‌ای که بهشون پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های امارات، قطر، بحرین و کویت و حتی عربستان توی دریای سرخ هم اضافه شده. اگر این روند تداوم پیدا بکنه و قیمت نفت به مرز 150 تا 250 دلار بر اساس سناریوی وال استریت ژورنال نزدیک بشه، فروپاشی اقتصادی تو اروپا و تشدید تورم توی آمریکا کاخ سفید رو مجبور به پذیرش یک آتش بس تحمیلی میکنه. چین و هند هم به عنوان خریدارای عمده نفت خاورمیانه برای اولین بار در کنار ایران وارد یک جبهه غیر رسمی علیه تداوم جنگ میشن. البته هند به دلیل ارتباطش با اسرائیل کمتر، اینجا بیشتر میخوایم در مورد چین صحبت بکنیم و تارگتمون اون هست. توی این سناریو سلاح تحریم ناپذیر نفت کارآمدتر از موشک‌ها عمل کرده و واشنگتن رو پای میز مذاکره بدون پیش شرط گذاشته، به خصوص اینکه احتمال گرفتن عوارض به یوان در مقابل پترودلار هم عنوان شده. از سمت مقابل اسرائیل که منافعش توی تداوم جنگ و حذف تهدید ایران تعریف میشه، فشار حداکثری رو برای جلوگیری از آتش بس وارد میکنه. قطعا بنیامین نتانیاهو به خوبی میدونه که با اولین آتش بس پروژه تغییر رژیم برای همیشه شکست میخوره و اون به عنوان عامل این شکست توی تاریخ ثبت میشه. از این رو توی روزهای آینده باید منتظر تشدید بی سابقه حملات اسرائیل به مراکز سیاسی فرماندهی و ادامه خط ترور همینطور آسیب به زیرساخت‌های حیاتی ایران باشیم. هدف وادار کردن تهران به تسلیم بی‌قید و شرط طبق صحبت‌های زد و نقیض ترامپ و اولتیماتوم‌های هر دفعه متغیرش، پیش از اون که ایران رو بخواد به این کار وادار بکنه، فشار اقتصادی آمریکا اونو مجبور به عقب نشینی میکنه. آمریکا اگرچه تمایلی به جنگ تمام عیار نداره، اما در صورت تداوم اختلال تو تنگه هرمز و افزایش تلفات ممکنه به ناچار وارد درگیری مستقیم تر و شدیدتر بشه. در برابر این دو تا سناریو، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به دستاوردهای میدانیش که تا الان عبور بالای 70% موشک‌ها از سپر دفاعی، یک راهبرد هوشمندانه و چند لایه رو پیش گرفته. نخست شدت بخشیدن به حملات به عمق سرزمین‌های اشغالی. بعد از موفقیت موشک‌های بارشی توی تل‌آویو، نوبت به هدف قرار دادن شهرهای حیفا و ایلات و حتی مراکز هسته‌ای و شیمیایی رسیده. استفاده از موشک‌های فراسوت با قابلیت مانورپذیری بالا، پدافند اسرائیل رو به کلی بی اثر میکنه. همچنین بسته شدن کامل تنگه هرمز و گسترش حملات به کشتی‌های تجاری و نفکش‌های آزم بنادر اشغالی فشار رو به حد اکثر میرسونه، بماند که هنوز ایران از کارت یمن به طور کامل استفاده نکرده. هدف قطع کامل نفس‌های اقتصادی دشمن تو هفته‌های آینده است. در ادامه با توجه به اذعان رسانه‌های عبری به شلیک روزانه 400 موشک از لبنان، تو روزهای آینده این جبهه با حملات ترکیبی حزب الله، موشک‌های دقیق و لثابت و پهپادهای انتحاری به بلوغ عملیاتی کامل‌تری هم خواهیم رسید. هدف قفل کردن حداقل 5 تیپ از ارتش اسرائیل تو شمال و فرسایشی کردن جنگ توی جبهه دیگه است. در نهایت هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی توی حلقه دوم بعد از الجزیره کویت. نوبت به همه پایگاه‌های باقی مونده میرسه که تا الان هم به بخش بیشتر از اونها زیر ضربه رفتن. 14 پایگاه آمریکا توی منطقه زیر ضربه رفته و تهران به واشنگتن ثابت میکنه که اگر قرار بر جهانی شدن جنگ باشه، منافع آمریکا تو سراسر منطقه هدفی مشروع و آسیب پذیره. اون چه که امروز رخ داده نه یه آتش سوزی موقتی توی یه سری پالایشگاه، بلکه زلزله‌ای توی ساختار امنیتی خاورمیانه و اقتصاد و انرژی جهانه. ایران تونسته با عبور از فاز دفاع صرف دشمن رو توی یه باتلاقی گرفتار بکنه که هم هزینه موندن تو اون سرسام‌آوره و هم هزینه عقب نشینی از اون. پیش‌بینی‌های راهبردی توی هفته‌های آینده ممکن از احتمال تقویت آتش‌بس تا حملات سنگین‌تر دو طرف رو شامل بشه. بنابراین نکته مسلم اینه که ایران امروز دیگه صرفاً در حال دفاع از مرزهای خودش نیست، بلکه در حال طراحی نظم جدیدی توی خاورمیانه است. نظمی که تو اون موازنه قدرت به نفع محور مقاومت تغییر کرده و هیچ قدرت فرامنطقه‌ای نمیتونه با هزینه صفر امنیت رژیم اسرائیل رو تضمین بکنه. روزها و هفته های آینده فصل تعیین کننده ای توی نظم نوین جدید نه فقط منطقه که جهانی خواهد بود.